الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب ما در مرجعات بفهمید ما دیگه شما قطعانی کردیم بفهم. سلام الله علیه.
لیسل حکیم
من لم یداره
من لا یجد بود در مداراتی.
ترجمه هم کن.
حکیم نیست کسی که مدارا نکنه و کسی که چاره جز مدار کردن آمیست.
بله. مدارا این چی؟ ظاهرا اینجا منظور کسی باشه که دیگه راهی نداره ارتباط باهاش، به واقعش مدارا کنه. مثلا تو مراتب پایین تر هم یه امکان داره. سلام الله علیه. خب از ترجیح به موافقت الکتاب و دیروز از بیرون عرض کردیم که مرحوم آخوند این رو میفهمد دلالت بر اصل حجیت داره نه مرجحیت. آقای مظفر میفهم میخواد بفهمد که نه، بعضی از اخباری که ناظر به موافقت با کتابن مقامشون مقام ترجیح. تا کجا خوندم؟ اقول فی مسئله موافقت الکتاب و مخالفتهی طائفتان من الاخبار، الاولا فی بیان مقیاس اصل حجیت الخبر، یکیش در مقام اصل حجیت خبره، لا فی مقام المعارضت به غیرهی، نه در مقام معارضه با غیر خودش. اصل حجیت خبر رو درست میکنه. حالا سوالی که اینا چرا تو حجیت خبر نیوردید آقای مظفر؟ اگر اینا یعنی چی هن؟ چیه حجیت خبر هن؟ جز عدلن، جز مخصصات حجیت خبر واحد هن؟ چون اونجا که نداشتیم که به این شکل، لذا این بعد اگر اینو میخواییم بگیم اونجا باید یه بحثی بکنیم. ببین اصلا خود این مطلب شاید بعدن یه بحثی بکنیم که حجیت اصلا خبر واحد اول باید به قرآن عرضه بشه به دلالت بعضی از روایات. خب خودش چیزی ها حتی از این مسالک انحرافی درست شده ها، خیلی جمله خطرناکی میتونه باشه. از کسروی اینو گفته تا خیلی کسای دیگه، میخوام بگم این جمله، اما میگم فهم این مطلب مطلبیه که جا داره در مسئله حجیت خبر واحد ما روش یکم کار کنیم. یعنی اگر ببینید حالا بعد اونا ببینید حالا این روایات چی هن؟ عدم الموافقن، ببخشید عدم المخالفتن، یعنی میگن مخالف کتاب نباشه، یا موافقتن، دو تا با دو تا دو تا مطلبه. خب توی روایت یشبه هما بود البته مقام ترجیح بعضیشی نیامده مثلا. حالا اونی که آمده و از اونم تو قرآن هست، بعدا تو قانون اساسی همی که بحثای ما همین بود تو کشور، همین الان تو قانون مجلس شورای نگهبان قانونی که مخالف موافق دین است رو باید بپذیره یا مخالف نیست. اصلا این تفکیک درسته؟ خودش سوالیه. بعد اینجا منطقه الفراغ مهم میشه. آیا ما نگاهمون به بعضی قوانین و احکام منطقه الفراغیه یا نه؟ بحث شاید سر مثلا اونجا هم حالا اونجا بازی اشکال صغرویه، اصلا خلاف هست. الان ما بحثمون کبرویه، اونجا میخواییم بگیم اصلا تو اگه اون ماهیت اون شیء رو بشناسی نمیگی خلاف دین نیست، میگی خلاف دین هست. مثلا نمیگم بانک ها، هر جای دیگه مؤسسه دیگری، اونجا مشکل اون موضوع شناسیه. او اشکال بود کرد، او اشکال موضوع شناسی بود. یعنی شما عصر خودت رو نمیشناسی در موردش حرف میزنی. این باز چیز دیگه است. فرضاً من شناختم، حالا وجه حجیت یا عدم حجیتش، عدم حرمتش میشه موافقت با دین یا عدم مخالفت، کدوم؟ اصلا امر خونسا به این معنا داریم که اسمشو بذاریم عدم؟ حالا در مورد قرآن که احتمالا داریم، دین دارم میگم، امر خونسا داریم که ببینیم این عدم مخالفت فقط یا نه این دین یه طوری جامعه که تو همه افعال مؤثره در هدایت رو میتونی زیلش جا بدی. شاید دومی رو بپذیر
قوتش
یه چیز فعلیتش یه چیزی هست
که میتونیم جا بدیم که الان میتونیم
نه اون که بحث دیگه هست، اون میشه فرایند. تو که دعوا نداریم، راست میگید. فرض اینه که الان مثلا توانش هم داریم، توانش هم به فرض هست. خب فی بیان فلان و هی التي ورد فيها التعبيرات المذكوره في الكفايه، اون تعبیرات که اخوند در کفایه فرموده انه زخرف و باطل الى اخره، مال روایاتی که اصل حجیت خبر میپردازه. فلا بد ان تهمل هذه الطائفه على المخالفه لصريح الكتاب، لذا بعد این حمل بشه بر چی؟ مخالفت با صریح کتاب. این مهمه ها، یعنی روایاتی که اوتوری دارن میگن منظورشون اینه یه مطلبی صریحا در قرآن هست تو خلافشو میگی، یعنی خلافش در روایت آمده. حالا من چی کنم؟ اگه روایتی داله بر بس دیروزمون داله بر تحریف بود، از اول انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون رو دارم، چیکار کنم اینا اگه روایت حجت هم؟ چنان؟
حجیت
خبر واحد و زن و قطع میگیریم، تصادم زن و قطع شما میگید میشه. خب این خیلی عمومیه، باز قبول از باب سیره اغلا. تو خود ادله شرعی بررسی حجیت خبر واحد ما ادله مانعه رو انگار بحث نکردیم، ادله که حجیت میداد رو بحث کردیم، بحثمون اونجا بود نه سیره اغلا. یعنی من شأنیهی که ما اگه از آیه نبه حجت خبر واحد نتیجه گرفتیم میگفتیم مخصصش اینجاست، مگر اینکه شما اینو میگی اصلا آیه نبه از اول حجیت اخباری که مخالف قرآنن رو از اول در بر که نبه میگفتی مثلا نمیگیره، خودش برای چیزیه گفتنش مهمه. خب شاید بعضی اینطوری برداشت نکنن و بعدا واقعا مخالف کتاب مقدم کنن بر کتاب، اما هم مسئله تحریف از اینجا دارم دیگه. خب فلا بد ان تهمل هذه الطائفه على المخالفه لصريح الكتاب لانه هو الذي يصح وصفه بانه زخرف و باطل، اگه یه چیزی باشه که فقط با ظاهر کتاب نمیسازه یا با ظاهر اوله، او که زخرف و باطل نیست که. خیلی از بیانات اهل بیت هست که شاید به ظاهر الان مراجعه کنید لزوما با ظاهر اصلا تخصیص میزنه، تخصیص خلاف ظاهر اولی قرآن دیگه. پس زخرف و باطل جایی که صریح قرآن بدنشو میگه نص، صریح قرآن رو داره یک روایتی ابطال میکنه.
تخصیص
غیر از مخالفت در مقام اون تعارضه. فرض میکنیم جمع عرفی ممکن نیست، فرض اینه ها، فرض اینه که جمع عرفیش ممکن نیست. اگه جمع عرفیش ممکن باشه که اصلا محل بحث نیست دیگه، باطل و زخرف هم نیست. اشکال نداره که مثلا میگم گفته باشه اونجا انما الخمر والمیسر چی؟ رجسون من عمل شیطان، اونو بفهم. بعد ما آقا بگیم معصوم مثلا بگه آقا این فلان خمر این حکمو نداره، تخصیص اشکال نداره، تخصیص بزنه. اما یه بار معصوم میگه خمر حرام نیست، معصوم که نفهم روایتی اومد رسیدی که خمر حرام نیست شربش، خمر اصلا بخوری و ملائک محشور میشی، اونجا گفته رجسون من عمل شیطان، اینا قطعا سریعشون با هم دیگه در تعارض. و ثانیتو فی بیان، ولی یه چیزی، باب روایات باب سختیه، اینا همش کبرا حرف زدنه. وقتی میری تو متن روایت طور نیست که بگی این نمیدونم مخالفه، لذا خود این روایات دلالت بر اجتهاد داره. هر از مادر پدر قهر کرده نمیتونه بفهمه یه آیه زخرف و باطل و فلان است. ان من حدیثنا صعب مستصعب مستصعب لا يحمله یا يتحمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد متناقل به راحتی میگه. و ثانیه فی بیان ترجیح احد المتعارضین، دسته دوم روایات مرجحاتن فی بیان ترجیح احد المتعارضین و هذه لم یرد فیها مثل تلک التعبیرات، دیگه تو اینا نگفته زخرف و باطل. فقط قرأت بعضها، اونی که از حسن ابن جهم خوندیم یا اونی که در مقبوله بود نفرموده بود دیگه زخرف و باطل، گو یشبه هما ما وافق الکتاب، چون اگه بیان البطلان مخالف کتاب بود اصلا عمر بن حنظله نمی اومد بگه به امام. این و یم بقی ان تهمل علی المخالفه لظاهر الکتاب لا لصریح الکتاب لا سیما ان مورد بعضها مثل المقبوله فی الخبر الذی لو کان، خیلی جمله خوبیه، لو کان وحده لاخذ به، این خبر هست عمر بن حنظله اومد گفت، اگه اصلا خود خبر بود کسی تعلل نمی کرد در عمل بهش، این خبر مشکلش چیه الان؟ با یه خبر دیگه متعارض شده. یعنی خودش مشکلی با قرآن و قواعد اصلی فهم شیعی نداره، با یکی دیگه متعارض. حالا امام میگه ببین کدوم موافق کتاب. این درجه موافقت غیر از اون درجه است که ای با صریح کتاب مخالفه. اصلا اگر در اون حد بود نمی آورد پیش امام، روایت هم طرح علل جدار میکردن. شیعه ای که اونام شیعه عارف روایت بودن دیگه. و انما المانع من الاخذ به وجود المعارض، وجود المعارض اینجا مانع شده. اذ الامر بالاخذ بالموافق و ترک المخالف وقع فی المقبوله. تو چی فهمو تو مقبوله؟ امر کرده امام ما وافق الکتاب و ترک چی؟ مخالف الکتاب. بعد کی امام اینو فرمود؟ بعد فرض کونه ما مشهورین قد رواه الثقات، رواهم الثقات. بابا عمر بن حنظله اومد اینجا، امام فرمود اونی که مجمع علیه، اونی که شاذ نادره ترکش کن. بعد تو آقا کلاهما مشهورین، امام گفت حالا ما وافق الکتاب. دو تا روایت مشهور که اصلا مشکلات اولیه رو ندارن که زخرف و باطل و صریح مخالف با قرآن باشن. ثم فرض از سائلو موافقت هما معل الکتاب، گفت آقا اینا هر دوشون موافق کتابن. بعد از ذالک از قال فان کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب و السنه ولا يكون ذلك الا الموافقه لظاهره. این که اینا میگن ایشون روی مقبوله چی فرمود؟ دوباره بریم اونجاش. بله امام فرموده ينظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه و يترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه. بعد آقای چی میفرماد؟ عمر بن حنظله ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه، هر دو موافق کتاب و سنت. خب اگر این دو تا روایتی که معارض همه، معارض هم دیگه، پس اینها با ظاهر کتاب موافقن. دعوا اینجا سر ببینید اونور میگفت چی؟ اونور میفرمود که اینها زخرف و باطل. امام مظفر گفت زخرف و باطل زمانی که با صریح کتاب مخالف باشن، وگرنه با ظاهر که دیگه زخرف و باطل نمیشه که. ببینید ولا یکون ذلک الا الموافقه لظاهره و الا لزم وجود نصین متباینین فی کتاب. اگر قرار باشه اینا دو تا روایت متعارضن، ببینید این جالبه، یکیش الفه یکی لا الفه. این موافق یه آیه از کتاب به نام ب، اینم موافق یه آیه از کتاب به نام جیم. اگر اینا نص باشن، یعنی اصلا فهمش نص و عین همین ظاهر، اون وقت ب و جیم باید با هم چه حالتی داشته باشن؟ بگو تعارض داشته باشن. در کتاب در قرآن که تعارض نداریم که. پس ظهور قرآن با اینا موافقه و این ظهور خودشون با هم قابل جمعن. اما من میبینم این با یه ظاهر قرآن میسازه، این با یه ظاهر دیگه هم قرآن میسازه. مثلا میگم مثلا توی بحث کلامیه یه روایت به من رسیده که خدا مثلا آمده، دیگه روایت اهل سنت هست، خدا یه جوون خوشگل بدون ریش سیبیلیه که یه تختی داره اونجا بر عرش رو اون میشینه، هر وقت هم که میشینه مثل من کل نشستم صدای عطیت از اون چوب در میاد، فکر میکنم در صحیح بخاری داشته باشه. بعد فرشته‌ها اینو هم میکنن، گاهی خسته میشن میذارنش. خب یه روایت، یه روایت دیگه داریم که خدا اصلا جسم اینا رو نداره، تعارض کرده. خب بعد طرف، حالا این دیگه خیلی میدونم شاید بیان باشه، فقط میخوام تقریب کنم، او طرف میاد میگه آقا ید الله فوق ایدیهم و جاء الملك و جاء ربک و الملك صفا صفا، با این روایت میخونه، اونم لیس کمثله شیء باش بخونه. این دوتا یکیشون محکم یا نص نیست، لذا و جا عرب بو کبل ملک و صفن صفا. خب این متشابه برگرده به اون، لذا اینو با هم قابل جمع. اونی که اینها رو مثل هم دیده چون با ظاهر اینا اینو مقایسه کرده. آقای مظفر میخواد بگه اگر هر دوشون موافق نص کتاب بودن، نص کتاب با هم تعارض میکرد. پس میخواد با کل این روزه چی بگه؟ بگه آها موافقت با کتاب در روایات ترجیح، موافقت با ظاهر کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب، موافقت مخالفت در روایات اصل حجیت
یعنی مخالفت با نص کتاب، مخالفت با صریح کتاب که او میشه زخرف و باطل.
کل ذلک یدل علی ان المراد من مخالفت الکتاب فی المقبوله مخالفت ظاهر لن نص. حرف های مظفر اینه، اگه مخالف نص بود اصلا نمی اومد تو فرایند مقبوله عمر بن حنظله. میگه آخون درست میگی، اما فرمایش شما غیر از مقبولی عمر بن حنظله است، زخرف و باطل. اینا اصلا اگه شیعه زخرف و باطل میدید نمی اومد امام بگه آقا یه زخرف و باطلی بردارم یکم اینو با هم تعارض کردن. نه، اصلا اون وارد در مرحله حجیت و واقعا هم ظاهر روایت مقبوله مال بعد از حجیت اولی است. چرا؟
دو تاشون هم یه جورایی موافقت دارن با کتاب دیگه.
ها،
در واقع از اینجا از شعر نمیگم، یعنی میخوام بگم اوفق به کتاب باشه.
نه 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 نه، اینجا موافق شدن. فرض کن موافق نبودن، توی اینجا این عمر بن حنظله بحث اینقدر کشون تا آخر امام گفت حتی تلقا امامک. فرض اینه که امام وقتی گفت ما وافق الکتاب، من یکیشو تشخیص دادم موافق کتابه. فرض چیه؟ آقای مظفر چرا بقیهشو ادامه داد؟ خواست بگه که حرف آقای عمر ابن حنظله در مقام موافقت با ظهور یا مخالفت با ظهوره، وگرنه اگر وگرنه مخالفت و موافقت با ظهور من میتونم بفهمم. اینجا آقای عمر ابن حنظله گفته آقا این مرجح یا امام، این مرجح به دردمون نمیخوره، جا بریم بعدی، هر دو موافقم، اما گاهی به دردمون میخوره.
نه، اگه ما میگیم دو خفتان بارو میشه در مطرح کردیم و گفتیم در وقتی که ما میگیم یکشو بلند از اون جهت بندازیم میام جور طرف تعارض میاد، حالا میخوایم از بلاکه موافقت کتاب
استفاده کنیم.
اینجا جور باید استفاده
مخالفت ظهور و غلایی، مخالفت ظهور و غلایی از حجیت میندازه، ولی این زخرف القول نمیشه. ببین این اون آقای مظفر میگه اون روایات دارن میگن اون روایت از اول چون مخالف صریح قرآنه بره کنار. حرفش اینه آقای مظفر. آقای مظفر داره عمر ابن حنظله شناسی میکنه، میگه عمر ابن حنظله و سایر شیعه هایی که اومدن از امام اینا رو پرسیدن از اون روایات گذشتن، پس دارن در مورد موافقت یا مخالفت با ظاهر کتاب حرف میزنن نه با نص کتاب. کلن رفت تو اصل حجیت، تو نص و اصل حجیت و نص. اینا حواسشون هست که این ضد نص قرآن نیست، اما مالا سوال پرسیدن. حالا امام بهشون چی میفرماد؟ امام میگه برو ببین حق و مخالف کتاب قبول نکن. آقای مظفر میگه این بیان این مخالف کتاب غیر از اون مخالف کتاب. حرفش دو تا روایت، دو مدل روایت داره. همین دیگه هم میخوام چی؟ یکی از روایات اگه یکی موافق نص باشه، خب برو روایت تعارض دارم با هم دیگه، اشکال نداره. خب اون که موافق نص ما اون ما موافق کتاب دیگه، نص اقواس از اون
کلمه داره نص و ظاهر
قرآن. اون یه حرف دیگه وارد اون دینش که چی ان
تعارض
کنه اینجوری. نه اون که تعارض، نه نه نه، اون جمع عرفی میشه، اون جمع عرفی حلش میکنه. جمع عرفی
نص و ظاهر،
بله نص مقدم میکنیم بر ظاهر. نه 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 نه، اتفاق نمیفته. اون از ظاهر قرآن اینو فهمیده، در ظاهر میشه تصرف کرد. ببین اون فرد اون زمان تعارض که زمانی که هر دو نص باشن، وقتی که نص و ظهوره معلوم میشه که اصلا یه ظهوری که فهمیدیم درست نیست، بعد حملش کنیم بر نص، چون در قرآن یقین دارم که تعارضی وجود نداره با ادله و فلان.
چرا توی قرآن نص داریم؟
سوال خیلی خوبیه، انت بپرسش. خیلی نص خیلی قلیله. اصلا یه سوال دیگه رو پرسیم، اصلا اینو بذار کنار، نریم تو قرآن. فقط کلن فرق نص و ظاهر چیه؟ اینها اینطور گفتن، یه جای دیگه هم داشتیم ها کجا بحث کردیم، تو حجیت ظهور فکرم، حجیت ظهور بود. ببین یه بحث دارن که اون بیانی که شما درش احتمال خلاف اصلا نمیدی، خب این اصلا هم باز نباید عقل باشه، چون هر چی بگی تو احتمال خلاف میتونی بدی. عقلائیه، شما تو عقلائیه، احتمال عقلائی
خود عقل
خود عقلائی احتمال خلاف. خلا همین رو خواهم بیان، در مقام ظهور عقلا احتمال خلاف میدن و اعتنا نمی کنن، نه اینکه احتمال خلاف نمیدن. در نص عقلا احتمال خلاف هم نمیدن. اینجا حالا یه نگاهی بکنید حجیت ظهور آیه سبحانی تو علمش هست. خب حتما این نگاهی بکنه تو همین فضا ایشون ظهور رو قطعی میکنه. ببینید اونجا در مورد نستم صحبت میکنه، فرق بین نست و ظهور رو ایشون چطور میکنه، این به نظرم بد نباشه. و یشهد لما قلناها ایضا ما جاء فی خبر الحسن، خبر حسن رو ده المتقدم، فان کان یشبههما فهو منا. ایشون میگه کلمه یشبههما دلالت بر این داره که اون طرف شباهت ظهور نه نس، دیگه نس باشه شبیه اسمش نیست، میشه اینش مثلا. فان کان فان التعبیر بکلمت یشبههما یعنی کی یشبههما، اون خبر یشبههما، هما کی یعنی کتاب و سنت، یشیر الی ان المراد الموافقت و المخالفت للظاهر لا للنس. حالا اینطوری خواستشون جواب آخوند بود. آخرین ترجیح مخالفت العامه که در همین روایت در همین مقبولی عمر بن حنظله آمده بود، ان الاخبار المطلقه الامره بالاخص بما خالف العامه و ترک ما وافقها، اخباری که مطلقند در اخص به مخالفت عامه و ترک اون چیزی که موافقشونه، کلها منقولتون ان رسالتن للقطب راوندی، جالبه همشون توی رساله است ما قطب راوندی که در همین الان از معصوم دفنشون این هم با سوال خوبی. تعارض از کجا پیش میاد؟ تعارض از مقام عدم امکان جمع مدلول او دوتا دلیل به وجود میاد. لذا شما کراهت رو هم نمیتونی با استحباب جمع کنی، کراهت رو با اباحه هم نمیتونی جمع کنی، کراهت رو با حرمت میتونی جمع کنی. آره، لذا اینو بعد در مقامات دیگه هم بگیم هست. جناب
همه چیزو با حرمت میشه
جمع، اباحه رو میشه با حرمت جمع کرد، استحباب و وجوب، ببینید هم وجوب و استحباب و میشه با یه معنا از اباحه به معنای جواز جمع کرد، جواز نه اباحه به معنی الاخص. یه بحثی دارم اصولیون، حالا که پاس فرمودید اینو تو بحث زد بحث میکنم که احکام خمسه تکلیفی با هم تضاد دارن و با هم اصلا جمع نمیشن. میگن اباحه به معنی الاخص، این تعارض داره با کراهت، با این بیان کراهت با حرمت هم تعارض داره. لذا اگر شما برای یه چیزی حکم وجوب دارید دیگه معنا نداره استحباب داشته باشه، مگر اینکه استحباب به خاطر مراتب بالاترش باشه، چون استحباب یعنی ترخیص هم توش هست، وجوب یعنی ترخیص نیست، اباحه یعنی هم ترخیص توش هم هیچ ثوابی توش نیست و هیچ از مبغوضیت و مقبولیتی از جانب مولا توش نیست. لذا اگه با این بیان بریم بین اینا میتونه تعارض پیش بیاد، امکان تعارض بینشون هست. اما ما تو فقه برامون مهم چندان این نیست، گرچه باید مهم باشه، کلا ادله مستحبات تو اصول مظلومه و یعنی خیلی میشه روشون بحث کرد، خیلی بحث سندی، بحث دلالی. دیدید که همین تا ایام لیلت الرقائب میشه سریع بحث میکنن که استناد سنی بود و فلان بود، اینطوری شد اونطوری شد و فلان و تسامح میشه کرد نمیشه کرد. ما کلن باب مستحباتمون یه باب بحث نشده است و چقدر در مسائل اجتماعی اسلام اینا مؤثره، چقدر، چون استحباب ها یه حرکت دهی غیر الزامی از جانب شارع بوده. شارع چی میخواسته که میگفته تو جامعه اینا مستحبه، بعدا تو فرهنگ به درد ما بخوره، تو فرهنگ، فرهنگ اسلامی چی کار میخواد بکنه. لذا اینطوری نیست که ما یه اصول فقه فقط بنویسیم برای واجبات، بعدا ما باید نظام مستحباتمون رو ببینیم. نظام مهمه و تعارض رو برای اونم بحث بکنیم، نظام مستحباتمون هم بعد تعارض چیزی که واسه میگه آدم رفت، بعد برای نظام مستحباتمون هم و نظام مکروهاتمون هم ببینیم بعد چطور میشه. خیلی این همه در کتاب الاشراو هم در آداب و معاشرت این همه ما حرف داریم. بعد در همین تو حرف العقولی روایتی بود از امام صادق سلام الله علیه که الماشی با چنین مضمون شبیه الماشی الى حاجت اخیه کل متشحت به دمهی فی سبیل الله. خیلی عجیب، نه کسی که میره حاجت رو برطرف میکنم بهت زنگ زده کمکتون نیاز داره، تو فقط داری راه میری که بهش برسی، نرسیدی هنوز، هیچ کاری برای هیچ، صفری الان. کل متشحته، مثل کسی که داره تو خون خودش غوطه ور میشه در راه خدا. خیلی عجیب. و اسلام با این چی خواسته؟ همش از ادله وجوب انفاق و زکات و خمس در نمیاد، اینا رو باید ببینیم. حتی مواظب باشید الماشی الاله حاجت اخی، مطمئن بشید که رفقای ما اکانت تلگرامش رو هک کرده بودن چند وقت پیش، بعد به تمام کانتکتاش پیام دادن که فلانی اسمش هم نوشته بود دیگه، میشه یه 4 میلیون قرض بدی تا مثلا تا آخر ماه بهت پس میدم، خیلی نیاز دارم. اون آدم موجهی بود. بعد یکی از رفقای دیگه اون بیچاره روز دیدمش گفت که، یعنی یکی کسی دیگه بودم، گفت فلانی تا اینو دی 4 میلیون براش ریخت. حالا شمارستان به نام همون دزده است، مثلا گفته به حساب این بریز، من به این بدهکار به فلان. آره خلاصه مواظب باشید که متشهد فی سبیل غیر الله نشید. آره. گرچه قطع شاید این کسی هم که این کار رو میکنه مصداق یه روایت باشه، یه روایت مصداق شاید علمه، این ماشیه نه واقعیت. خیلی از روایات، خیلی از احکام میتونن مصداقش علم توه، اون چیزی که تو میدونی، اونی که فکر میکنی داره طبقش عمل میکنی، خیلی مهمه. این از دلش انقیاد در میاد، یعنی تو همیشه منقاد به خدایی تو افعالت، ولو داری اشتباه میزنی ها، اشتباه فهمیدی، بحث تجربی یادتونه، اشتباه فهمیدی.
واجب دوست
دارم یاد
آشفتگی
پوشش بیروده
به
اصفتگی. بله شما هم که دیگه اهل شعرم بود از قبل دیگه، قبلا این حضرت آقا شعراشو برای من میفرستن، یه مدته که دیگه برای ما چیزی نمیرسه، جای دیگه ای فوروارد میشه. خب خیلی خوب. وقد نقل عن الفاضل النراقي انه قال، از فاضل النراقي اینطوری نقل شده که گفته انها غیر ثابتتن. ببینید آقای مظفر داره در مورد کدوم اخبار حرف میزنه، اخباری که مطلقاً ها مطلقاً گفتن مخالفه با عامه رو بگیر موافقشون رو رها کن. این اخبار مرحوم محقق النراقي فهمیده چی؟ انه قال انها غیر ثابتتن عن القطب ثبوتاً شائعاً، این رساله معلوم نیست که واقعا مال قطب راوندی باشه. فلا حجیت فی ما نقل عنها، چیزایی که توش حجیت لزوما نداره. و هناک روایت مرسله عن الاحتجاج تقدمت فی الرقم العاشر، تو اون روایته بود داشتیم میخون روایت دهمی، لا حجیت فیها، اونم حجیت نداره لضعفها بالارسال چون مرسل است. فینحصر الدلیل فی المقبوله المتقدمه، پس دلیل ما تنها برای مخالفت با عامه چه مقبولی عمر بن حنظله است. و ظاهرها کما سبق قریبا ان ترجیح موافقت الکتاب و مخالفت العامه، ظاهرش هم اینه که ترجیح به مخالفت عامه و موافقت کتابه. بعد فرض حجیت الخبرین فی انفسهما، بعد از اینکه حجیت خبر نفسش اثبات شد، مدافع اینجا چی ثابت کرد؟ اگه کسی اون روایات قطب راوندی رو میپذیرفت یا اون روایت دهمیه رو، اینا در اصل حجیت خبر دارن حرف میگن. ببین خبری که بهت رسیده اصلا تعارض رو بل کن، موافق عامه است بذارش کن. خب اما مظفر میگه اون اخبار سند، بیایم سراغ مقبولی عمر بن حنظله، مقبول منزل اینو نمیگه، میگه اگر تعارض کردند اونی که با عامه موافقه، مثل بحث با آخوند. پس دو رتبه داریم، یکی این که مخالفت با عامه اصل حجیت رو خراب کنه که سند نداره روایتش، یکی این که موافقت با عامه ترجیح رو خراب کنه، این روایت داریم و اینو بهش عمل میکنیم. تو موافقت کتاب هر دو دستش روایات سنددار داشت، ولی ما گفتیم در مقام ترجیح منظور نص کتاب نیست، ظاهر کتاب. فتدل به علت ترجیح لا علت تمیز، آقای مظفر مخالفت با کتاب مخالفت با عامه هم نجات داد، پس هم شهرت رو نجات داد، شهرت رو گفت دلالت داره بر شهرت روایی به اون معنایی که ایشون فرمود، با توجه به مقبول عمر بن حنظله. موافقت با کتاب رو هم فرمود دلالت داره، از حرف آخوند عبور کرد. مخالفت با عامه هم میفهمه دلالت داره بر ترجیح، اما صفات راوی دلالت نداشت، چون روایتی که داشتیم ایشون فرمود ربطی به راوی نداره، اون تکی اولش مال قاضیه نه مال راوی، لذا اصلا در مرجحات روایت نمید. و نتیجه اینم نتیجه ان المستفاد من الاخبار ان المرجحات المنصوصه ثلاثتان. اما نتیجه اینی که مرجحات منصوصه ستان، الشهره و موافقت الكتاب و السنه و مخالفت العامه، شهرت موافقت کتاب مخالفت عامه. و این دوباره ایشون به مرحوم کلینی استناد میکنه، این مهمه. چرا آقای مظفر اینو میگی؟ آفرین. چرا اینو میگی؟ چرا مثلا آقای شما شیخ رو میگی؟ آقای کلینی رو میگی؟ چون مهمه. آقا مهمه چیکارشون کنیم؟ حالا یه بار مهمه برای ما، میگه شما ببین من حرفم با آقای کلینی یکی شد. یه بار نه، آدم میبینه در وثوق خود اون فرد این تأثیر داره، در اطمینانش تأثیر داره. و هذا ما استفاده الشيخ الكليني قدس سره رحمه الله عليه في مقدمه کافی. یه گناه دیدم همیشه شما رو تا 11 اذیت میکنن، میکشونن تو. امروز بقیه‌اش رو بیاد ایشون برامون شعر بخونه. بقیه سلام.
سلام.